با کشور عربی بود و حالا داریم میبینیم که اینها توی عادی سازی توی بحثایی که با خود آمریکا هم دارن دچار مشکل شدن، روابطشون شکراب شده با خود آمریکا، انتقادات صریح از داخل کنگره از داخل دولت نشون میده که توی سیاست خارجی هم اینا دچار مشکل شدن.
از لحاظ سیاسی هم در مجموع میگیم دستاوردی رو نداشته طرف.
بله و نکته پایانی هم بحث عادی سازی که الان اینا با عربستان داشتن، الان همین جنگ باعث شده که عربستان امتیازات زیادی رو طلب کنه بابت عادی سازی.
خب آقای دکتر اجازه میدید من در این بخش یک سوال از شنوندگان عزیز نظرشونه ولی تحلیل شما رو هم خواستن. شماره 912-43-45 میگن که اسمشون رو ننوشتن، کاش اسم عزیزشون رو هم شریفشون رو مینوشتن من اعلام میکردم. با سلام و احترام، با این سکوت غرب عملکرد و ماهیت و هدف تشکیل و شعار سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر به دست فراموشی سپرده شده است و عضویت کشورها در این نهادها باید بازبینی شود. خیلی نکته فنی رو به نظر گفتن آقای دکتر قنادباشی. شما دو وجه داره سوال، یکی سکوت و انفعال نهادهای بین‌المللی و یکی بازبینی در عضویت کشورها و شاید منظورش کارآمدی این نهادهاست. عملکرد این مجموعه رو چه می‌بینید؟
ببینید یک نکته ای رو عرض بکنم که میتونه به نوعی پاسخ این سوال و برخی دیگه از سوالات هم باشه. میگه غزه دو تا کار مهم انجام داد، یکی در مراحل تاریخی و تاریخ معاصر منطقه نصف کرد، یک مرحله جدیدی را آغاز شد با طوفان الاقصا، و یکی هم از نظر صفوف جهانی جهان را به دو قسمت تقسیم کرد.
به واقع
یعنی غزه این نقطه عطف از نظر زمانی و از نظر اجتماعی و سیاسی. چطور؟ یعنی غزه طوفان الاقصا که آغاز شد، بعد از اون دیگه سازمان‌های بین‌المللی دیگه بعد از این هیچ وجهی در بین ملت‌ها نخواهند
داشت.
خیلی‌ها می‌دونن سازمان‌های بین‌المللی برای حقوق بشر کاری نمی‌کنن چون خیلی کارنامه خوبی نداشتن، در خصوص در یمن و 8 سال و یعنی 9 سالی که گذشته از یمنی 6 فروردین که بشه دقیقاً 9 سال هست که جنگ عربستان علیه یمن آغاز شده و در اونجا هم سازمان ملل کارنامه سیاهی داشته، در آفریقا زیاد داشته، ولی که غزه و این به اصطلاح صحنه‌های آشکار خونین و سکوت سازمان بین المللی سبب شد که دیگه به نظر ختم سازمان بین المللی به عنوان مدعی حقوق بشر است، مخصوصا که دادگاه لاهم نتوانست که کاری که باید بکنه انجام بده. این محرز بود، آشکار بود که اینا آدم پشی کرد.
بله بسیار خوب.
لذا این یک صحنه. یکم راجع به نصف کردن جهان که این مربوط به سوال ایشون میشه، این است که حق و باطل، یعنی جز غزه صحنه حق و باطل، طرف مردم فلسطین شدن طرف حق، همه کشورها هستن، به طرف مقابل طرف باطل، کسایی که واقعا طرفدار ظلم و استعمارن. این نصف کردن سازمان ملی کدوم قسمتن؟ آیا طرف حق هستن، طرف فلسطینی هستن، اون طرف قرار گرفتن؟ لذا این هم خیلی مسئله مهمی است که این صف بندی بخشش، اگر خواستید من اشاره میکنم راجع به این کمک رسانی اخیری که از هوا آمریکایی‌ها میخوان و با چت دارن غذا میریزن یا از طریق اسکله، مسئله بسیار مهمی است که
آقای دکتر بعضن مطرح میشه که حالا چون ما به طرح اسکله در قسمت بعدی خواهیم پرداخت، چون شما وارد بحث در واقع تحولات و صفبندی های منطقه‌ای و بین المللی شدید، بعضن مطرح میشه که شاید در یک نقطه عطف قرار داریم و یک اون پیچ تاریخی که وجود داره. آیا همسنگ با مثلا تحولات بعد از جنگ جهانی دوم میشه اینها رو دید که ما در آینده شاهد یک صفبندی ها و گروه بندی های جدید بین المللی خواهیم بود یا نه وزن و قدرت این تحول اونقدر زیاد نیست؟
ببینید جهان خود به خود داشت آماده میشد و در واقع یک جبهه گیری های علیه جبهه دنیای غرب داره صورت میگیره. شما ببینید مثلا جریان بریکس کوششش این است که دلار رو برداره. قدرت ها می طرف نیستن، یکش برزیله، یه طرفش، یه طرفش آفریقای جنوبیه. اینها هدفشون حسب دلاره، یعنی این که مقابله با استعمار یه چیزی نیست که الان با غزه شروع شده باشه، اوجی پیدا کرده در غزه، نمود پیدا کرده،
یا نه ظرفیت هایی که در شانگهای دنبال میشه،
مثل مثلا حالا مسائلی که راجع به تکامل میگم، میگن تکامل اتفاق میفته در حالا چه در گیاهان چه در حیوانات، یک مجموعه تغییراتی است، تغییراتی یک دفعه تبدیل به یک جهشی میشه، یک نقطه نقطه عطف همه خواستهای ضد استعماری میشه در غزه خلاصه شده و واقعا یک نقطه عطف. البته مثل جنگ جهانی نمیشه، ولی که طبیعتاً میتونه زمینه‌ساز یک سلسله تحولات بسیار مهم و یعنی سرآغاز یک سلسله تحولات مهم باشه الان. بله. این مسئله.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. من یک بار دیگه سوال پیامکی رو بخونم، شماره تلفن رو هم میگم به دوستانی که میخوان با ما ارتباط تلفنی داشته باشن. شماره های تماس ما 225009 و 220486 هست. برنامه بحث روز رادیو ایران. سوال پیامکی از طریق سامانی 3900 برای ما پاسختون رو بفرستید. آیا سیاست ها و طرح‌های امریکایی ها و رژیم صهیونیستی در نوار غزه طی 5 ماه اخیر با شکست مواجه شده است؟ گزینه 1 بله، گزینه 2 خیر. اما پاسخ ها تا این مرحله بیشترین پاسخ ها گزینه 1 هست، یعنی بالای 95%. حالا ارزیابی کلی که اینجا تعیین مشخص هست، پاسخ 1 فراوانی بیشتری داره، یعنی ناظر به این هست که از نگاه کسانی که در این بخش شرکت میکنن شکست مواجه شده سیاست های امریکایی ها و رژیم صهیونیستی در تحولات غزه. ساعت 13:05:55 است. شما برنامه بحث روز رو میشنوید از رادیو ایران. ما بحثمون رو همچنان ادامه خواهیم داد. دکتر بابایی، در مورد بحثایی که آقای دکتر قناد باشی مطرح کردند، یکی بحث این موضوع اسکله بایدن یا اون چه که در مورد اون داره مطرح میشه، اینو یه طرح مقدماتی یک کلیاتی در موردش ارائه بدید، ببینیم که اصولا با چه هدفی این موضوع، آیا ایجاد انحراف در افکار عمومی هست یا هدف دیگری رو دنبال میکنه؟
ببینید، قبل از این نکته من یک نکته در مورد کشور عربی بدم و بعد میرسم به موضوع کمک های آمریکا. ببینید، ما اصولاً کشورهای غربی رو هیچ انتظار ازشون نداشتیم که توی موضوع غزه بیان کمک رسانی کنن. مهمترین ابزاری که اونها داشتن بحث کمک نکردن به رژیم صهیونیستی بود، این کارو نکردن اونها. یعنی اگر اونها در چند هفته ابتدایی کمک‌های نظامی که به رژیم صهیونیستی شد، اگر این کار انجام نمی‌شد، خب جنگ همون روزهای اولیه تموم شده بود. تسلیحاتی که رژیم صهیونیستی استفاده کرده تو همون روزهای اول تموم شده بود. این کمک‌های آمریکایی‌ها بود، کمک‌های اروپایی‌ها بود، کشورهای مثل فرانسه، آلمان، ایتالیا، خود آمریکا کمک کردن، باعث شد که این جنگ تشدید بشه علیه غیر نظام. فضل نظام خیلی انتظار از کشور غربی وجود نداشته توی کمک رسانی. انتظاری که وجود داشته کشورهای اسلامی انتظار بوده که بیان وسط و کمک رسانی کنن. ولی خب توی این قضیه هم میبینیم که نه تنها کمکی از جانب کشورهای اسلامی نشده، بلکه تو همین اوج جنگ اینها دارن توافقات مختلفی رو دارن با اسرائیل منعقد میکنن. مهمترین توافقی که الان همین یکی دو هفته اخیر انجام شده، توافق افزایش صادرات گاز به مصر بوده. در اوج جنگ اینها اومدن قرارداد امضا کردن، بحث‌های عادی سازی صادرات نظامی که اینها به کشورهای عربی دارن. لذا کشورهای عربی که انتظار ازشون بود، کشورهای اسلامی خیلی ازشون کاری ندیدیم. کشورهای مثل آذربایجان، ترکمنستان، کشورهای مثل عربستان، امارات، بحرین، خیلی ها سکوت کردن، خیلی ها حمایت کردن، خیلی حرکتی انجام نشد. در باب کمک هایم که آمریکا داره انجام میده، خب طبیعتاً یه فشار افکار عمومی داخل آمریکا وجود داره، داخل جهان وجود داره. آمریکا هم خودشو مدعی حقوق بشر میدونه، میخواد اینها بیشتر جنبه رسانه‌ای داره، جنبه جلب آرای عمومی داره توی انتخاباتی که پیش رو هست. خیلی به این کمک ها نمیشه امیدی داشت، چرا که مهمترین کمکی که آمریکا میتونستن بکنن این بود که تسلیحات به اسرائیلی ها ندن، که این کار رو نکردن. تو همین جنگی که الان اتفاق افتاده مثال های زیادی هست که علنا خودشون اعلام کردن که ما موقعیت خودمون تو اسرائیل داریم تقویت میکنیم. مثال بارزش همین سایت 512 هست که توی رژیم صهیونیستی خود آمریکا داره، اینو تقویت کردن، اینو بودجه زیادی براش اختصاص دادن. بله. کشور فرانسه اومده توی پایگاه که توی قبرس داشته اومده تقویت کرده برای حمایت. لذا این بحثایی که مثل اسکله و کمک از هوا، اینها واقعا انحراف افکار عمومی هست. خیلی
چرا؟ به خاطر انتخابات آمریکا، فشار افکار عمومی،
هر دو، هم یه بخشی از آرای مردم آمریکا رو میخوان اینها کسب کنن، هم بحث افکار عمومی هست که بعداً به همین کمک‌ها استناد کنن، بگن ما طرفداری از حقوق بشر کردیم، در صورتی که کمک‌هایی که اینها از اسرائیل دارن میکنن هزاران برابر بیشتر از اون کارهایی هست که دارن توی بحث‌های کمک‌های بشر.
خیلی ممنونم آقای دکتر. من یک بار دیگه سوال پیامکی رو بخونم. سوالمون این هست که آیا سیاست‌ها و طرح‌های آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی در نوار غزه با شکست مواجه شده است یا خیر؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. شما برنامه بحث روز رو میشنوید، با ما همراه باشید. همچنان خب، اما اجازه بدید بیایم سراغ پیامک هایی که به دستمون رسیده. تعداد پیامک ها بسیار زیاده. من تحلیل بخش اول رو بگم، بیشترین گزینه در پیامک ها گزینه یک هست، یعنی از نگاه شرکت کنندگان در این بخش، امریکایی ها و رژیم صهیونیستی در طرحهای خودشون در نوار غزه با شکست مواجه شدن. این تحلیل دوستانی است که به ما پیامک دادن، تعدادشون هم زیاده. اما آقا یا خانم افشار از شهر عراق گفتن با سلام و خدا قوت، حالا گفتن به مجری برنامه، گفتن چه کسی این چند کشور رو انتخاب کرده که حق وتو داشته باشند؟ در واقع منظورشونه که آیا نمیشود کاری کرد؟ منظور شاید اینه که این تعیین خواستگاه قانونی آقای دکتر قناد باشی این مسئله کجاست، که من خواهش میکنم که آقای قناد باشی در ادامه به این پاسخ هم اگه بود شما بفرمایید. و در واقع گزینه بعدی شماره 915-0993 در واقع ایشون هم گزینه یک رو انتخاب کردن و گزینه یک رو پاسخ ایشون هست. شماره 917-9881 هم آقای جاسم آبادان، آقای جاسم از آبادان گزینه یک رو انتخاب کردن و گفتن رژیم صهیونیستی با حمله بزدلانه و ناجوانمردانه مردم غزه را به خاک و خون کشیده، همین مقاومت و پایداری در واقع نشانه شکست و آبروریزی بزرگ برای امریکا و رژیم صهیونیستی. این نظر آقای جاسم از آبادان بود.
در رابطه با سوالی که پرسیدین، من فکر می‌کنم که در واقع شکست سیاست‌های آمریکا تو جنگ غزه خیلی ابعاد گسترده‌ای داشته، از جمله در واقع شکست اقتصادی که اسرائیل خورده، تهدیداتی که توی دریا متوجه آمریکا و اسرائیل شد و خب نتونستن به انصار الله پاسخ بدن، و خب توی مدت شاید بدیم که الان آمریکا و انگلیس هم کشتشون مورد حساب قرار می‌گیره و خیلی وقت هم هست که حالا جوابی ندادن. و اهدافم که خب هیچ کدوم از اهدافی که رژیم صهیونیستی تعیین کرده بود برای جنگ محقق نشد، در واقع از جمله آزادی اسراشون و شکست حماس و اینها، و فقط خب به کشتار بی‌گناه‌ها دست دادن که خب باعث منفور شدن اسرائیل شد. حتی ما تو خود آمریکا می‌بینیم که خیلی آگاهی بالاتر رفته، نفرت به رژیم صهیونیستی خیلی بیشتر شده. بنابراین من فکر می‌کنم تو جمعی جهات میشه گفتش که سیاست‌ها با شکست مواجه شد.
خب خیلی ممنونم. 912-48-28 آقای دکتر رستگار ننوشتن از کدام شهر یا استان، ایشون گفتن که سوال پرسیدن، خواهشمند از کارشناس محترم برنامه در خصوص جنگ غزه تحلیل خودشون رو ارائه بدند که عواقب این جنگ به کجا ختم خواهد شد. آقای دکتر بهرامی و آقای قناد باشی، شاید منظورشون شما است که شما در ادامه به این بخش و به این سوال پاسخ بدید. آقای دکتر رستگار بودن که این رو مطرح کرده بودن. 916-1659 از خرم‌آباد لرستان، خانم معصومه گلفشان گفتن با سلام گزینه یک درست است.
سیاست‌های امریکا و اروپایی‌ها در غزه کاملا شکست خورده و نه تنها شکست خورده بلکه مفتضح هم شده، چون اینا به حقوق بشر و قوانینی که خودشون هم وضع کردن پایبند نیستن. موقعی که منافعشون پیش میاد میبینید که اصلا پایبند نیستن و حقوق مردم غزه رو دارن پایمال میکنن. انشالله که مردم ما این رو متوجه بشن و حمایتاشون رو از فلسطین و غزه ادامه بدن. موفق باشید، خدا حافظ.
خب در واقع بحث بعدی و پاسخ بعدی آقای داوود سعادت از شهرستان بروجرد هست که گفتن با سلام، گزینه یک درست است و شماره 933 5247. ایشون گفتن از کارشناسان محترم برنامه بپرسید که اشغال غزه چگونه رخ خواهد داد. این سوالشون هست که پرسیدن. آقای قنات باشی در ادامه نظر شما رو هم خواهم خواست. فکر میکنم بازم پیام تلفنی داریم.
در واقع سوالی که پرسیدیم این که خیلی واضحه که سیاستاشون با شکست مواجه شده و اینکه اسیرهایی که داشتن آزاد شده و نتونستن چو از بین ببرن و علاوه بر اینها آمریکا و رژیم صهیونیستی به دلیل کشتن بیشتر از 30,000 زن و کودک تو غزه تو جوامع بین المللی خیلی منفور شدن. خیلی ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگه.
شماره 912-8155 گفتن با سلام، گزینه یک درست است. اسرائیل در مقابل یک ابرقدرت نیست، مقابل یک گروه کوچک شکست خورده و نه راه پس دارد و نه راه پیش. آقای قنات باشی خیلی تحلیل ساده ایه ولی انگار خیلی واقع بینانه است. و به همین ترتیب 912-8813 ایشون گفتن که با سلام، اسمشون رو ننوشتن، بله گزینه یک درست است. اولا اسرائیل به هیچ کدام از اهداف خود نرسید، دوما اگر 100 سال هم میگذشت با این همه رسانه‌های مجازی که طرفدار غرب و آمریکا و صهیونیست‌ها هستند مردم دنیا هیچ وقت نمی‌فهمیدند با چه گورک‌ها و بچه‌کش‌هایی روبرو هستند، ولی حالا در طی 5 ماه همه دنیا مظلومیت اسلام و مسلمین را فهمیدن. چقدر تحلیل به نظرم کاملی بود، یعنی کل برنامه بحث روز امروز رو میشد تو این یه پیامکه خلاصه کرد. خیلی ممنونم و با ما همراه باشید. تعداد پیامک ها در بخش اول جنبندش اینه که بیشتر یا بهتر بگیم غالب و به اتفاق آرا گزینه یک درسته، یعنی شکست امریکایی ها و صهیونیست ها در نوار غزه. شما برنامه بحث روز رو میشنوید از رادیو ایران. خب خیلی ممنونم، واقعا آدم فکر میکنم خستگی از تنش در میره وقتی این همه پیامک میاد به یک برنامه که میپردازه به یکی از مهمترین موضوعات منطقه و اصولا برای ایران هم اهمیت داره این مسئله. اما سوال یک بار دیگه میخونم برای کسانی که از این لحظه برنامه بحث روز رو میشنون. سوال ما این هست که آیا سیاست ها و طرحهای امریکایی ها و رژیم صهیونیستی در نوار غزه با شکست مواجه شده است؟ یک بله، دو خیر. پاسختون رو به 30900 سامانه پیامکی 30900 ارسال کنید. من تقریبا 6 7 دقیقه دیگه جمع‌بندی این بخش رو هم خواهم گفت. در بخش اول گزینه یک برنده شد و بیشترین فراوانی رو داشت، اما میخوام بحثم رو با آقای دکتر قنات باشی ادامه بدم. آقای دکتر قنات باشی، ماه مبارک رمضان در تاریخ تحولات رژیم صهیونیستی و فلسطینی ها معمولا با جدال هایی به نفع جبهه فلسطینی مواجه بوده. شاید حراس اونها هم از اینه که به آتش بس هم نرسیدن. شما ارزیابیتون چی از این مسئله در روزهای آینده؟
خب حالا سوالات مخاطبین رو چیکار کنیم؟ راجع به سازمان ملل، راجع به عواقب جنگ، اینا سوالات خوبی بود.
میخواید اونا رو هم پاسخ بدید بعد سوال بنده رو؟ ابتدا شنوندگان رو
بگذاریم.
گفتن که حق وتو از کجا آمده، خواستگاه قانونیش چیه؟
خیلی کوتاه هست. ببینید، سازمان ملل را که ایجاد کرده، هم را با اصلا ایجاد کردن که حق وتو داشته باشن. در واقع بعد از جنگ جهانی دوم بود، بعد قدرت‌های بزرگ اومدن سازمان بین‌المللی درست کردن به چه عنوان؟ که بتوانند زمام امور را در دست داشته باشند.
چند کشور؟
بله، رضا، پنج کشور: آمریکا، به حضور تو ارشد، انگلیس، فرانسه، که این سه تا پیروز جنگ بودن در پیروز، و روسیه اون زمان هم همینطور که شوروی اومد،
و بعدن چین.
چین هم را اضافه کردن. چین حالا در اینجا در این جنگ بود، و رضا در واقع بنیانگذاری بودن، ایجاد کردن، در واقع تسلط پیدا کردن بر جهان.
آقای دکتر، به لحاظ حقوقی و به لحاظ سیاسی آیا این قابل تغییر هست یا نه؟ به لحاظ حقوق بین الملل
همه بوقران الان در صدد زمین فراهم کردن زمینای حذف این هستن. مدت ها شاید بیش از 20 سال هست که کشورهای مختلف خواهان حذف این یا اضافه کردن کشورهای دارای حق وتو هستن، مثل آفریقای جنوبی از زمانی که آقای ماندلا اومد و گفت که آفریقا هم یک نماینده داشته باشه به عنوان.
از کجا میتونه نقطه آغاز این تغییر باشه؟ آیا اعضای شورای سازمان ملل باید این کار را آغاز کنن؟ روش حقوقش را دیده شده؟
این تحول بزرگی صورت بگیره. خیلی کشورها خواستار هستند. نه، کشور اسلامی هم گفتن ما هم بس یک کشور به عنوان عضو دائمی در شورای امنیت داشته باشیم. این اگر در هر حال باید جبهه‌ای تشکیل بشه در درون
فشار افکار عمومی هم
همراه باشه، این اتفاقی بیفته. مسئله مهم نیست این مسئله.
به نظر میرسه شاید اگه 10 سال پیش کاملا دور از ذهن بود، الان اینجوری نیست.
دقیقاً همینطور. درود بر شما. بله، واقعا همینطور است. الان چیزی که اون هم پیامکی گفتن، جهان الان تقسیم شده و واقعا همه احساس کردن اینا که طرفدار مقابله با استعمار هستن تعداد زیادی هم، مخصوصا نخبگان.
و راهش هم آقای دکتر به نظر میرسه پیدا میکنن.
بله، حقوقداران پشت قضیه هستن. شما ببینید، برای آفریقای جنوبی فقط ببخشید، اسرائیلی ها تنها آفریقای جنوبی شاکی نیست. هم مکزیک، هم پرو، هم شیلی در چندین دادگاه بین المللی و دادگستری بین المللی شکایت کرده. یه پشت سر اینها حقوقدان هایی نشستن.
همین الان شما میبینید در مورد نقطه دیگری از جهان، همین شورای امنیت و یا سازمان‌های مشابهش سری واکنش نشون میدن، ولی مثلا در جای دیگری، یعنی رفتارها و معیارهای دوگانه
بله. که بله داشتن.
بسیار خب، خیلی ممنونم.
یک سوال دیگه هم کرده بودن که این عواقبش کجا میانجامه،
جنگ که شاهد هستیم. بله،
این هم با چند جور نگاه کنه. ببینید، ما الان از زمان که غزه به نوعی آزاد شد، حدود 18 سال پیشتر، تا قبل از عملیات طوفان الاقصی 12 جنگ را اسرائیلیا به خودشون علیه غزه آغاز کردن. در هر 12 جنگ هم خودشون پیشنهاد آتش بس دادن و هر رضا نتونست به هدفشون برسن. این جنگ میشه یکی مثلا اینجور عواقبی داشته باشه. یا جنگ علیه جنوب لبنان را آغاز کردن و باز دیدید که شکست خوردن. الان هم روند قضایی که الان هست این است که اسرائیل ها دارن در لاک خودشون فرو میرن، یعنی در واقع انتظار دارن که شرایطی پیش بیاد که تمام بشه جنگ و ضربه نخورن. یعنی نگرانی اسرائیل ها این است که حماس اعلام پیروزی کنه و اونا اعلام شکست بکنه، وگرنه خواستار پایان جنگ هستن اونا. لذا روند تحولات کنونی ممکنه به سمت گسترش پیش بره، اما هیچ کدام از طرف‌های بین‌المللی از خواستار گسترش تنش نیستن. نه طرفداران اسرائیل در خواستار گسترش جنگ هستن، نه کسایی که همراه با حماس هستن. همه کوشش میکنن که جنگ گسترش پیدا نکنه. این بسیار مثبت هست.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. من اجازه بدید یک بار دیگه سوال پیامکی رو بخونم و با آقای بابایی جنبندیشون رو هم بشنویم. سوال پیامکی ما این هست که شما پاسخ رو به 3900 میتونید بفرستید. آیا سیاست ها و طرحهای امریکایی ها و رژیم صهیونیستی در نوار غزه با شکست مواجه شده است؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. به 3900 پاسختون رو بفرستید. من تا انتهای برنامه نتیجه بخش دوم رو هم خواهم خوان. بخش اول گزینه یک برنده شد. آقای دکتر بابایی، در مورد آینده تحولات آقای دکتر نظر خودشون رو دادن. من میخوام در مورد این فجایع انسانی که اونجا داره رخ میده، 1.5 میلیون نفر
اونجا الان آوارن، خانه و زندگی ندارن و در وضعیت بسیار بدی هستن. فکر میکنید این روند تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد؟
ببینید، یکی از موضوعاتی که مطرح هست توی بحث حقوق بشری بحث اسکان آوارگان هست. خیلی از این مردم فلسطین که در شمال غزه ساکن بودن الان اومدن در جنوب غزه و در منطقه رفح دارن الان سکونت میکنن. این منطقه بخش اعظمش منطقه کشاورزی هست و داره تولیدات کشاورزی و نیازهای غذایی غزه رو داره تامین میکنه. اگر قرار باشه این منطقه همینجا سکونت ادامه پیدا کنه، باعث میشه که حجم زیادی از فجایع، اهم از بیماری ها، اهم از قحطی ها توی منطقه به وجود بیاد. ولی اینکه در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، ببینید اگر رژیم صهیونیستی توانایی این رو داشت که با حمله نظامی حماس رو نابود کنه، هیچ موقع وارد مذاکره با حماس نمیشد. اینکه وارد مذاکره با حماس شده نشون میده که اینها از عملیات نظامی تقریبا ناامید شدند و خودشون فکر میکنن این بحث تهاجم به رفح و مرحله پایان جنگ رو که چند هفته است دارن مطرح میکنن، به نظرم یه اهرام فشاری هست برای مذاکرات، وگرنه خودشون تقریبا به این جنبندی رسیدن که تهاجم زمینی به سرانجامی نخواهد رسید. به نظر من هم حماس توی مذاکرات به پیروزی دست پیدا خواهد کرد. ولی همه اینها، همه این صحبتهایی که شد، این نکته رو نباید فراموش کنیم که نتانیاهو تقریبا روزهای آخر عمر سیاسی خودش رو داره سپری میکنه. هر آن ممکنه که دست به اقدامات وحشیانهی بزنه توی منطقه و از این موضوع نباید غفلت کنن مسئولان. و اگر قرار است فشار سیاسی به رژیم صهیونیستی وارد کنن، باید همین الان وقتش هست، چون اگر به زمان پایان جنگ برسیم تقریبا رژیم صهیونیستی نه پیروزی نظامی به دست آورده و نه پیروزی سیاسی.
یعنی شما میگید که نتانیاهو در وضعیتیه که ممکنه کار دیگری هم انجام بده.
این رو نباید غفلت کرد.
شما آقای دکتر چی نظری دارید؟ خیلی کوتاه.
من ببینید، چیزی که به نظر من خیلی مهمه الان ما بدونیم،
در مورد نه همین گزاره، چون خیلی گزاره مهمیه
که کار دیگری انجام،
میگن ممکنه کار خطرناکی بخواد بکنه.
نه اینطور نیست واقعا. در چین اصلا چین اهرمی در اختیار،
من به نظر میاد در وضعیت ضعف قرار دارن.
اونا ببینید یک
خلاص بشن از این قصه،
یک آرامش قبل از طوفان هست که تحلیلگرا باید بیشتر بهش توجه کنن.
الان
چه آرامش قبل از طوفان چیه؟ شما ببین، اشاره کردن آقای بابایی، کالا همه کشورها فرستادن نمیذارن بعد از غزه برسه. اگر اجازه پیدا کنن که کشورهای دیگر خودشون به غزه غذا برسونن، در ظرف 2 ماه 3 ماه شهرک ها ساخته خواهد شد در غزه. یعنی هر کسی یه بخشی را، ونزوئلا یه بخشی را، آفریقای جنوبی یه بخشی را، ایران یه بخشی را، بلژیک یه بخشی را، بسیاری از
کسایی میترسن
خیرین وارد. یعنی این چیزی که نگران این هستن که چنین موجی ایجاد بشه. لذا میگه غذاهای کامیون های غذا تو رفح نیاد، من از بالا غذا میریزم شما نیاید، چون میدونن چه اتفاقی خواهد افتاد. آرامش قبل از طوفانه. کافیه فقط یه بندر اعلام کنن، یه بندر اسکله کوچولو راحت میتونن اسکله بزنن، اسکله وقت بزنیم، هر کس خواست بیاد کشتی ها از سراسر جهان راه میفته اینجا. اصلا یک غزه را ظرف 3 ماه به نظر از خواهد ساخت.
خیلی ممنونیم آقای دکتر بابایی، کارشناس مسائل سیاسی، و آقای دکتر جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل منطقی. من یک بار دیگه سوال پیامکی رو بخونم برای شما. سوال ما این هست که آیا سیاست‌ها و طرح‌های آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی در نوار غزه طی 5 ماه گذشته با شکست مواجه شده است؟ 1 بله، 2 خیر. شما از طریق سامانی 3900 پاسخ مد نظرتون رو برای ما بفرستید. اما اجازه بدید من به این نمایشگر پیش روی خودم که پیامک‌های شما رو می‌بینم در اون یک نگاهی بیاندازم. بیشترین گزینه ها گزینه 1 است. آقای امیر آرمیده از تبریز گفتن با سلام، گزینه 1 درست است. شماره 938 9426 گفتن با سلام و ادب، گزینه 1 درست است. و ایشون حتی گفتن چرا ایران کمک های مستقیم تری انجام نمیده، حتی گفتن چرا ایران از توان موشکی خودش استفاده نمی کنه، که پاسخش قاعدتا پاسخ دیپلماتیک هست، ایران در چارچوب موازین بین المللی عمل میکنه. و 912-5742 آقای رضاییان گفتن گزینه 1 درست است. آقای محمد غلامی آزاده 915-9357 گزینه 1 رو انتخاب کردن. و به همین ترتیب گزینه 1 بیشترین فراوانی رو داره در میان سوال پیامکیه که برای شما مطرح کردیم. بنابراین جمع‌بندی پیامک‌ها در بخش دوم هم این رو نشان میده که از نگاه مخاطبان برنامه بحث روز، سیاست‌ها و طرح‌های رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها در نوار غزه با شکست مواجه شده و به همین دلیل هم هست که طرح‌هایی مثل کوچاندن اجباری فلسطینیان از غزه، شاید به صحرای سینا و به مصر هم، اینا شاید دنبال اینم هستن که یه جوری